الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ونحن من الآن إلى يوم الدين. خب بحث ما بحمد الله در مطلب اول از تتمه استصحاب مرحوم آخون تمام شد. عرض کردیم مرحوم آخون در آخر استصحاب یک تتمه‌ای داره و یک خاتمه‌ای داره. در تتمه دو مطلب رو عنوان فرمودن. مطلب اول همین اشتراط بقاء الموضوع در استصحاب بود که به حمد الله بحثش مفصلا گذشت. مطلب دوم این است که یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب ما مشکوک البقا باشه. حالا از محمد که البته مرحوم آخون با این تعبیر در کفایه نیاوردن، می فرمایند یکی از شرایط استصحاب این است که اماره مخالف یا اماره موافق در اون مورد استصحاب قائم نشده باشه. با وجود اماره چه موافق چه مخالف مجالی برای استصحاب نیست. اون وقت این رو تعبیر دیگرش اینه که یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب ما مشکوک البقا باشه و با وجود اماره مخالف یا موافق دیگه مستصحب مشکوک البقا نیست. خب حالا قبل از اینکه این بحث رو وارد بشیم، ما وعده کردیم در جلسه گذشته بعد از درس که حالا راجع به مطلب قبل اگر آقایون سوالی دارن مطلبی دارید بفرمایید، بعد وارد این بحث بشیم. خودتون بفرمایید.
شیخ
نه قبل از بحث نه همین شیخ شکی در بقاره هست و مشکوک در بقاره میبره در مقابل بقاره یقین همین جاست. نه خیلی خوب، حالا بعدش هم باید اون جهتش هم بگیم. اون در بقاره یقین بحث بقا نیست.
ما
این شرط میذاریم
که قاعده یقین
نه باید عرض میکنیم رو ما یکی از بحثایی که داریم در همین خاتمه فرق استصحاب با قاعده یقین. ما در قاعده یقین بحث شک در بقا نداریم. از
همین شرط
هست
شک در
بقا پس قاعده یقین. خیلی خوب، حالا یکی از چیزایی که با مشکوک البقا بودن خارج میشه همین عدم قیام اماره بر در همون مورد استصحابه. شما مراجعه کنید مرحوم نائینی همینطور تعبیر کرده. عرض میکنم که مرحوم نائینی میفرماید یعتبر فی الاستصحاب ان یکون المستصحب مشکوک البقا فلا مجال الاستصحاب لو احرز بقا المستصحب او ارتفاعه من غیر فرق بین احراز علمی و تعبدی. این تعبیر مرحوم به
نامی
نه کفایی نبیر نزده
که نه این بردش همون که کفایی فرموده که فرموده که باید اناره.
خب حالا ممکنه با این دو تا چیز خارج بشه مشکوک کن خیلی باشه. این هم نبارد کن اخرا، یعنی ما وقتی بگیم در استصحاب مستصحب باید مشکوک البقا باشه و دو تا فرض داره. اگر ما شک بکنیم در خود ذات همون متیقن در همون زمان گذشته میشه قاعده یقین. اگر شک داریم اما اون مستصحب از یک راه دیگری احراز شد دیگه مستصحب ما مشکوک البقا نیست. جزای میشه همین بحثی که مهم مطرح بکنم.
از امر صالح اونی که شما فرمودید امر صالح یعنی اون امر صالح اینه اندرخون از کل من بقای مبارد جهود میتونه سابقاً در اتفاق رو غیر معلوم. پس غیر معلوم یعنی چی؟ یعنی با دلیل قطعی راضی یا دلیل در اماره ثابت نشده.
نه دو تا رو یکی عنوان نکردن. این عنوان باش هر دو میشه خارج بشه، همچه اونجایی که قاضی یقینه هم اونجایی که اماره قائم شده باشه، با این عنوان هر دو خارج میشه. اشکالی نداره. خب اماره
که نفذ کنم
بیان اصلاح مقامی هم چی بود؟
نتیجه شما
نه بیانشو بفرمایی
فرمایید که شاره با اون موقعی کرد و با اون فرمایید شدن
خود شاره خود که در دیگه در موارد شد همین چیزی که عرف میبهمی هم آجاد بود.
بله
خب حالا این ها نتیجه شده خلی میشونه که از نظر عرف در آن لاحق همون موضوع باقیه دیگه.
وقتی همون موقع باقی قهرم روش میشه؟ نه، عرض کردم. ببینید شما بین اونجایی که عرف از اول در نزدش ثابته، یعنی استظهار میکنن که این عنوان حی واسطه در علت، اینجا که استظهار میکنه وقتی حیاتم نباشه مسلم موضوع موجوده، موضوع که موجوده حکم موجوده. اما الان فرض ما این است که گفتم که اصلا بیان اطلاق مقامی چیه؟ الشارع یعلم ان العرف یسیر و شاکا، شارع این رو میدونه که عرف در این که آیا این حیات واسطه در ثبوت واسطه و علت یا اینکه قیده شک میکنه. حالا ارز کنم اگر برای خود شارع در اینجا راه دیگه غیر از اونی که عرف میخواد دنبال بکنه باشه و میدونه که عرف در این موردی که شک میکنه میاد روی تناسب و حکم موضوع یا رو هر راه دیگری به این نتیجه میرسد که این خصوصیتی نداره در نزد خودش، نه در نزد خود عرف. نه همین دیگه، همین اینجا با اون صورت قبلی تفاوت پیدا میکنه. اگر گفتیم عرف، ببینید اگر گفتیم از اینجا عرف استظهار میکنه مراد شارع رو، وقت دوباره بگویم اشکال باقیه. وقتی استظهار کرد که این علت موضوع باقیه پس حکم باید باشه، استظهار نیاز نداره. او تا همین مرحله پیش میاد میگه از نظر من اگر این حیات نباشه باز موضوع باقیه. خیلو میگه از نظر من باقیه این در اون. خیلو این مقدارش شارع میدونه، سکوت هم میکنه و شارع میدونه اگر یه چیزی در نزد عرف باقی مون همین لا تنقض میاد به حساب همین موضوع باقی خود رو استصحاب میکنه. بله؟ ببینید دلیل اول وقتیست که عرف استظهار کنه این حیات در نزد شارع خصوصیت نداره،
شک نداره.
در اون صورتی که استظهار میکنه در نزد شارع خصوصیت نداره اینجا نیاز به استصحاب نیست، اصلا نیاز نیست، میگه موضوع باقیه حکم باید جاری بشه. عرض کردم در این صورت سوم و لذا اینکه تأکید کردن این اطلاق مقامی که ما میگیم به این بیانه، میگیم شارع میدونه عرف شک میکنه. یک، شارع میدونه که عرف نمیتواند استظهار کنه که در نزد شارع آیا این قیدیت داره یا نداره. این دو، میدونه عرف رو خودش در نزد خودش میگه با نبوده حیم باز موضوع باقیه. وقتی موضوع باقی بود دیگه نمیشونیم بیاید دیگه آقا پس همون حکمی که در اونجاست بیاریم. وقتی موضوع باقی شرعن حکمم بیاریم، اما این بیانی که الان داریم ما میگیم موضوع باقی عرفن، عرف میگه به نظر من باقیه. خب حالا اگر عرف گفت موضوع باقیه، به چه دلیل این حکم در زمان شک بیاد؟ این باعث نیست
موضوع
دلیل موضوع که عرض کردیم عرف که اصلا نمیتونه بیاد، عرف که اصلا نمیتونه بیاد موضوع درست کنه. خطاب ملغات به عرف، اما فقط طبق این بیان ما از عرف سوال میکنیم آقا شما فهمیدی چی موضوع در نزد شارع میگه؟ نه یه نفهمه، چون اگر میفهمید و خب همون خب تو شعارم جاری بشه دیگه استثاب نمیده. میگه من نفهمیدم. خب میگه نفهمیدی به نظر خودت، ولی دو خودم عرض کنیم اگه عرف بگه من خودم نمیفهمم به قول موضوع، نمیتونم بفهمم که اگر حیات نبود آیا موضوع باقی یا نه. گفتیم اینجا دیگه مجالی برای استثاب نیست، نه مجال برای خودمون دلیلیست که حکم دلالت داره، نه مجال برای استثناء. اما اگر عرف گفت در نزد خود من با نبوده این قید، در نزد من این موضوع باقیه.
همین شارعی که
میگه
در
این قدر عرف نفهمیده و با موجود این شارعی که عرف نفهمیده یک عرف رد نمی کنه، رد نمی کنه. خیلی خوب میگه عرف خب اکتفا میکنه، میگه عرف بقا، میگه عرف بقا و موضوع در نزدش ثابت میشه، استثناء در اختیارش قرار دادن با استثناء به حکم داره. اگه استثناء نبود اینجا دیگه نمیتونستیم حکم جاری کنیم. موضوع باقی زندل عرف، نه موضوع شرعی براش مهرت نیست. هر کم فارقش اون صورتی که ما احراز بکنیم این عنوان علت رو داره این نه.
فرض
کنیم
حتی این فرمایش شما را دارید که این
فرض به مورد هم لطان شد از عرفه، یکی از عرفه شارعی مشتبهاتی هم برمید. حالا من تاریخ خود خود عرفی که هم بودید شکل ندارید که عجیب آیه خلاق علی تعالی. من چند بارم میگم وقتی میتونیم حکم رو بیاریم که عرف بگم موضوع و من از زور شهر احراز کرده نکرده، نکرده دیگه. الان از این سوال کنیم آقا یک روایتی داریم یجوز و یجب و تقلید و مستعد لحی بگیم آقا تو میدونی حیات در نزد شعار قیدیت داره یا نمیگه نمیدونه، میدونی علت یا نمیگه نمیدونه. خب و اجازه بفرمایید ازش سوال کنیم اگر حیات بره باز وجوب تقلید اون مجتهد میت باقی را نمیدونه.
من
تو وقتی این حیات رفت به نظر خودت موضوع رو باقی میدونی یا نمیدونی؟ بله میگه خب به نظر باقی میدونی اشاره استصحاب آورده است که
خیلی
روش تفهیم کلماتش روش خاصی نداره، ولی این معنیش نیست که تو اونی که تو موضوع میدونی منم میدونم. این معنی نیست که
مثلا
خود پای موضوع بگم موضوع نداره. درست کنیم.
موضوع
رو خود درست کنیم.
موضوع
رو خود درست کنیم. بگیم اینجا برای ازا بسید این تصادر عرضی در موضوع رو با اصلاح مقامی درست می کنیم. بعدم با استثناء مثلا تمام
کنیم. یعنی شما می کنم که این موضوع
خب ببینید میگیم ما گفتیم در نخیر گفتیم در لاتن غوز گفتیم در لاتن غوز میگه جایی که موضوع باقیه این یکی قبلا ما گفتیم بین خود موضوع و بقا اون موضوع فرقه موضوع رو نمیتونه غرف در اشتخارت کنه اما بقا اون موضوع رو غرف در اشتخارت یعنی چی؟ یعنی لاتن غوز بگه هر جا موضوع باقیه من میام به میدان خب میگیم اینجا با این مقدماتی که گفتیم در فرض شک عرف میگه من موضوع رو بعد از ارتفاع حیات من موضوع رو باقی میدونم پس لاتن غوز بیاد دیگه به نظر من بیان خیلی رم یعنی شما هر چیز رو سوال میکنید من داره مطلب برام محکم تر میشه آقای برام از خدا عنایت کرد جواب همین شوهر رو متنظم بدیم برای ما کافی
بود نداره
بین موضوع و بقا موضوع فرق نیست؟
یه ذره
بله؟ بین عالم و جاهل یه ذره فرقه اونجا میگه یه ذره فرقه آقا جان دقت کنیم عرض من این است که شما ما اینجا خود رو در راز بگیم ما دقت کنیم شما هم از من هم دقت بید شما
همه رو متوجه شده ولی اون هست باز نیست
نه خب یا پر باز
تکلم
میشم از طرف میشه ببین ما میگیم نمیگیم موضوع رو عرف مشخص کنه تا ببرم بدم مگه عرف موضوع خودش مشخص که چرا بیم حکم شرعی داره هیچ درست میدن ما میگیم بقای یه موضوعی که در لسان شرعه عرف میگه بعد از انتفاع این قید به نظر من موضوع باقیه این رو داریم عرض میکنیم کافیه دیگه اگر زندگی سوال دیگه ای ظاهرم نیست ولی این
عرفیه بعد عرفی رو مدر نمازیه بعد نکنه
به شارع نسبت دیگه اینجا هم شارع
سیره عرفی رو نمی کنیم
خب نه مقاید مثل نیاز به امضا و رد نداره ما اینجا فقط بگیم شارع اگر با انتفاع این قید نظر دیگه ای داشت و میدونه اون این کار رو میکنه باید بیان کنه نکرد تمشته که اطلاع به مقامی میکنه شما بکرد بخش داری نه اشکال نه میدونم خیلی خوب اگر بله اشکال در فرض است که او میگه شعاره این موضوع رو باقی میدونه گفتم خب اگر خود میره استثناء کرد که شعاره موضوع رو باقی میدونه نیاز به استثناء ما نداره خیلی خوب ولی الان اینجوری میگیم الان میگیم نه که الان میگیم الان عرف به این مرحله نمیرسه که عرف موضوع در از شعار باقی میره از خود من باقیه خب عرض میکنم که حالا آقا عنایت کنید این بحث بس خیلی خوبی بود خودش رساله صفحه 4 میتونه بشه این بحث بقا الموضوع، مخصوصا با این شبهه و عقیده و با این جواب ها و تحقیقی که شد حتما خودتونم اینشالا به این نتیجه خوبی رسیدید. اما مطلب دوم این است که خب از قدیم هم شما شنیدید که الاصل دلیل و حیث لا دلیل، که یک مطلب است تقریبا اتفاقی به این اصولی اینه، که این معناش این است که اگر ما بخواییم به استصحاب تمسک کنیم در جاییست که دلیلی امارهی در کار نباشه. اماره اگر آمد چه موافق چه مخالف، اینجا دیگه اصل عملی اعتبار نداره. حالا برای این بحث رو در استصحاب دارن مطرح می کنن، اما اختصاص به استصحاب نداره. اصول عملیه در موردی اماره وجود داره، اعتبار نداره. الان شک میکنیم که آقا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه، استصحاب میگه واجبه. حالا اگر یک روایتی قائم شد، یک خبر معتبری آمد برای اینکه نماز جمعه واجب هست، یا خبری آمد برای اینکه نماز جمعه واجب نیست، در هر دو صورت استصحاب از اعتبار ساقط میشه. خب مرحوم آخوند و دیگران میفرمایند در اصل این مطلب بین اصولیین خلافی وجود نداره، همه قبول دارن با وجود اماره دیگه مجالی برای استصحاب نیست. البته مرحوم ناینی می‌فرماید از برخی از کلمات فقها در برخی از فروع فقهیه استفاده می‌شود که اینها مسئله تعارض رو بخوان مطرح کنند. میگن اگر در یک جا استصحاب بود، روایت هم آمد، استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، اگر روایت مخالفش بود و گفت نماز جمعه واجب نیست، اینجا مسئله تعارض رو و قواعد باب تعارض رو بخواهد مطرح کنه. بله؟ اصلا از هم کلمات قدما ایشون میخواد دیگه همه استفاده میشه. حالا عرض میکنم بله. منتها بحث در اینجا مرحوم آخون اینا میگن در اصل کبرای مسئله بحثی نیست که با وجود اماره مجالی برای استصحاب نیست، انما کلام در این که وجه تقدیم اماره بر استصحاب چیه؟ آیا از باب ورود، از باب حکومت، یا از راه جمع بین دلیلین، یعنی جمع عرفی بین دلیل اماره و دلیل استصحاب، این اقتضا رو داره. مرحوم آخوند می‌فرماید این محل بحثه که آیا از باب ورود، یعنی دلیل اماره میاد بر استصحاب ورود داره، آیا دلیل اماره که نظر مرحوم آخوند همین وروده، یا دلیل اماره بر استصحاب و اصول عملی حکومت داره که این نظر مرحوم شیخه. و می فرماید راه سوم این است که بگیم جمع عرفی بین الدلیلین، جمع عرفی بین الدلیلین اینه. حالا عرض میکنم من کلام آخوند رو بگم. بله بیان میکنم.
اول بحث براعت حکومت.
بله بله عرض میکنم. بله بله عرض میکنم. الان عبارت آخوند توضیح میدم. عرض میکنم ما حالا به مطلب آخوند رو امروز بتونیم روشن بکنیم، چون باز یکی از جاهای مشکل کفایه هم شاید همینجا باشه. مرحوم آخون می‌فرمایند به نظر ما تقدیم دلیل اماره بر دلیل استصحاب از باب وروده. خب میدونید ورود، حالا من اجماله این رو بگم، باز هم اوائل بحث براعت ما گفتیم، هم اوائل بحث تعابر و تراجی که اگر زنده باشیم انشاءالله بعد از سال و عده خواهیم گفت، اونجا این بحث مفصل مطرح میشه. اما اجمالا اگر یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین ببرد، رفت حقیقیه اما منشأ رفت تعبده، یعنی لولا تعبد لولا جعل شارع چنین رفت حقیقی واقع نمیشد. این رو ازش تعریف میکنیم به ورود، که ورود با تخصص در نتیجه یکسان هست، یعنی هم در ورود هم در تخصص رفع حقیقی محققه، موضوع حقیقتا مرتفعه، اما در ورود منشأ رفع شارع تعبده، در تخصص منشأ رفع هم به تکوینی ذاتیه. وقتی متکلم و مولا دیگه اکرم العلماء برای اینکه جهال خارج باشن، اولا جهال حقیقتا خارجن، اینا علم ندارن، و ثانیا این منشأ خروجشون هم تکوینا و ذاتنه، یعنی به عبارت اخرى در تخصص برای رفع حقیقی نیاز به جعل نیست، لازم نیست در یه دلیلی بیاد بگه که لا تکون جهال، اما در ورود برای رفع حقیقی نیاز به جعل داره. خب آخون می‌فرماید به نظر ما دلیل اماره بر دلیل استصحاب ورود داره. چرا؟ برای اینکه دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک، یعنی عدم جواز نقض یقین به شک، آیا در موردی که ما میاییم به امار عمل میکنیم، خب الان یقین داشتیم به وجوب نماز جمعه در زمان حضور، شک داریم در بقایش، استصحاب بگه نماز جمعه رو بگید واجبه، روایت اگر آمد داریم که نماز جمعه واجب نیست، آخون میگه اگر ما آمدیم به این امار عمل کردیم دیگه از مصادیق نقض الیقین به شک نیست، بلکه از مصادیق نقض الیقین به حجته، ما حجتی پیدا کردیم، با این حجت یقین صادق خودمون رو داریم نقض میکنیم. در نتیجه موضوع دلیل استصحاب که نقض الیقین به شکه با عمل به اماره، یعنی دلیل حجیت اماره، دلیل حجیت اماره صدق العادله، میگوید که شما بیا این عادل رو تصدیق کن و او به نماز جمعه واجب نیست و این دیگه نقض یقین به شک نیست. اینجا یک دقتی رو مرحوم اصفهانی علی الله مقامه الشریف داره در توضیح کلام آخون، میگوید آخون بین عنوان نقض الیقین به شک و بین خود یقین و شک اینجا ما تفکیک بکنه. یعنی چی؟ یعنی یقین و شک مصادیقی دارن، یقین و شک مصادیقی دارن. یه کسی الان بیاد بگه خب جناب آخون با اومدن اماره و شک اون که از بین نرفته، اگر اماره می آمد شک رو از بین می برد، خب حرف شما درست، ولی شکی از بین نرفته. ایشون میگه مقصود آخوند این است که این نقض و یقین به شک دیگه از بین رفته. درسته الان هم یقین داره به این که در زمان حضور واجب، در زمان غیبت هم شک داره، اما آنم که میاد نه اون یقین نه این شک هیچکدوم از بین نرفته. با اماره که آدم علم پیدا نمی کند به واقع، اماره اگر می آمد برای ما علم وجدانی می آورد بود، خب اماره برای ما علم آورد. اماره که علم نمی آره، اماره قائم می شه. منطقه وقتی شما عمل کردید به اماره دیگه صدق نقض یقین به شک نمی کند. نمیگم شما اون یقین تو با این شک نقض کردی، نه، وقتی شما عمل کردی اماره عمل کردی که حجت. پس ببینید آخون که میگوید ورود داره، چون از برخی از کلمات دیگران در تبیین ورود استفاده میشه که آقا این دلیل اماره میاد وقتی آمد این شک از بین میره حقیقتا، پس لذا میشه ورود، در حالی که اون شک وجود داره. آخون میخواد بگه اونی که حقیقتا از بین میرود نقض الیقین به شک دیگه، با عمل به اماره صدق نقض یقین به شک حقیقتا از بین میره، این دیگه مصداق نداره. لذا از این جهت ایشون یه ورود داره. این یه ایده برمایی، این در اونجایی که اماره مخالفه، یعنی بیان آخون در این که اونجایی که اماره با استصحاب مخالفه، اماره چرا ورود داره بر استصحاب، بیانش همین بود که عرض کردیم، لعدم صدق عبارت که باید هم ببینید اونجا همین تعبیر رو نظیر این تعبیر رو داره، لعدم صدق نقض الیقین به شک. خب میگیم جناب آخون اماره موافق چی؟ در اماره موافق ایشون به باز تعبیری که مرحوم اصفهانی داره و از اون بعضم اشکال میکنه، میگه آخون به اماره موافق که میرسه سیاق کلامش عوض میشه، اونجا نمیگوید لعدم صدق نقض الیقین به شک، بلکه اونجا میگه الان دیگه باید عمل به حجت بکنه. در اماره موافق وجه ورود اماره بر استصحاب این نیست که بگیم دیگه نقض یقین به شک لازم نمیاد، که واقعا لازم نمیاد، یعنی شما استصحاب میگه نمازجمعه واجبه، خبر هم میگه نمازجمعه واجبه، شما اگر به خبر عمل کردید صدق نقض یقین به شک نقض نمی کنه، یعنی این مفاد استصحابه، بقای اون متیقن سابقه، ابقا کردید او رو، اصلا موردی و موضوعی نیست برای معنای نقض یقین بشه. می فرماید اینجا آخون مسئله لزوم العمل بالحجه رو مطرح می کنه، میگه علت ورود اماره موافق بر استصحاب این است که ما الان باید عمل به حجت بکنیم. حالا یاد داشته باشید اینا مطالبی است که هر مدلش داریم. یه تعبیری رو بله حالا عرض میکنه، بله اشکال هم همینه، این قبه ها رو از خود این حجیت خارج شد. بله عرض میکنم که مرحوم اصفهانی اشکالش در این دو آخوند این است که میفرماد همون وجهی که شما در مورد اماره مخالف گفتید همون وجه هم در مورد اماره موافق بگید، و چرا شما سیاق رو عوض کردید؟ فرشی نبود برای اینکه سیاه رو عوض بکنه. یه حرفی داره مرحوم اصفهانی، میفرماید استصحاب در جایی میاد که شما یک حکم فعلی نداشته باشید، در حالی که با قیام اماره ولو اماره موافق شما یک حکم فعلی مماثل رو مبنای مشهور در باب امارات که جعل حکم مماثل استصحاب اصول عملیه در جایی جریان داره که ما حکم فعلی نداریم. بیم که حالا که شک داریم حکم فعلی نداریم، این حکم فعلی ما. در حقیقت ایشون میفرماد اگر آخوند اینطوری هم تعبیر میکرد که با قیام اماره ما دارای حکم فعلی مماثل میشیم و دیگه حقیقتاً عدم حکم فعلی موضوعش برطرف میشه، این هم به درد اماره مخالف میخوره هم به درد اماره موافق. و تقریبا میفرماد بعد آخوند اینطور میگفت و لااقل اینکه سیاه رو عوض نمیکرد. خب این قسمت اول کلام آخوند که آخوند عرض می شود که و حالا اینجا قبل از اینکه بحث حکومت مرحوم شیخ و خانم مندرم بکنن یک انقلت و قلبی دارن، چون وقت گذشته این رو ملاحظه کنید، فردا کلام آخوند رو اول با دقت باید ببینید در اینجا مرحوم آخوند چی میگه و بعدم بریم سراغ فرمایشات دیگرانشان.